بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
یه چیزی خیلی سوال شد، زیاد پرسیدن رفقا، من تکرارش بکنم. ما گفتیم که امثال ما یزمن به سعی یزمن به فاسد داخل در تعریف نیستن، چون اینها قاعده‌ای که استنباط یک حکم کلی به سعی که در جعلش داره نیستن، قاعده‌ای که برای استنباط چنین حکم کلی باشه نیستن، خودشون همون حکم کلی هستن، به خلاف حجیت خبر واحد که قاعده ایست برای استنباط حکم کلی وجوب نماز جمعه به همون سعی که در جعلش داره. خب دوستان سوالی که داشتن غالبا اینجور بود که وجوب عمل به خبر واحد یا حجیت خبر واحد یه کبراست، نتیجه حاصله از این کبرا بعد مصداق همین کبرا باشه، همیشه نتیجه مصداق کبراست دیگه، در قیاس اینجوره. بنابراین یه حکم دیگری را وجوب عمل به خبر واحد یا حجیت خبر واحد هم استنباط نمی کنه، مصداق خودش رو نتیجه می دهد. چه فرقی با مایوزمن داره؟ جواب این بود که گفتیم این کبرای مایوزمن به سعی یوزمن به فاسده هویتاً یک کبرای طریقی نیست، ولذا هویتاً یک کبرای استنباطی نیست، ولی کبرای حجیت خبر واحد هویتاً یک کبرای طریقی است. یعنی اینکه سلام علیکم، یعنی اینکه حجیت خبر واحد چیزی نیست جز اثبات امری آخر، یعنی اثبات حکم واقعی. خود حجیت خبر واحد که حکم ظاهری است، اثبات اون حکم واقعی معدا که وجوب نماز جمعه باشه، درسته که البته این در اصل عملی هم تعذیرن و تنجیزن پیاده میشه، چون اصل عملی هم یه حکم ظاهری است که طریقی است، حکم ظاهری هویتاً یک حکم طریقی است، ولی طریقیتش طریقیت اثباتی و کشفی نیست، طریقیت تعذیری و تنجیزی است. یعنی حکم ظاهری یک راهی است برای از عهده حکم آخر که حکم واقعی باشد برآمدن، درسته، ولی مایوزمن خودشه، به چیز دیگه کاری نداره. این روشنه دیگه، بله نتیجه مصداق کبراست، شکی در این نیست، ولی هویتاً این کبرا یک کبرای استنباطی و طریقی است در احکام ظاهری به خلاف خود مایوزمن. خب از بحث تعریف عبور کردیم دیگه، بریم سراغ موضوع هم که گفتیم اشاره کردیم. سوال داریم؟
این فرمایش که داریم اولا قبول اشکاله و اینکه از یه راه دیگه دارید برون،
نه ایشون همین رو داره میگه،
ولی پذیرفته شد که نتیجه تابع همون کبرا.
چرا قبول اشکاله؟ اشکالی نیست آخه، ما غیر از ما میگفتیم باید استنباط حکم دیگری بکند، استنباط حکم دیگری کرد دیگه.
نه پس این تفکیکی بین تطبیق و استنباط ما میکردیم، این تفاوت دیگه وجود نداره، همیشه ما
تفاوتش اینه که تطبیق گاهی استنباطیه گاهی نیست.
بله،
چرا گاهی استنباطیه گاهی نیست؟ یه توضیح این بود که تطبیق اجتهاد میخواد، گفتیم اون توضیح رو بذارید کنار، ایشون اینجوریه. یه توضیح دیگه این بود که هویتا یه امر طریقی است پس استنباطی است، ایشون از اول هم همین.
بعضی‌ها اصلا
تطبیق و استنباط میکنن، میگن تطبیق و استنباط داریم تفکیک کنیم، تطبیقی که گفته میشه که مقابل استنباط قرار میگیره معناش اینه که شما حکم دیگری رو بیرون نمیکشی، فقط مصداق اینو داری بیرون میکشی. خب عرض کنم که بس واقع میشه در تقسیمات حکم به حکم وضعی و تکلیفی، گفتیم دیگه، حالا اینا مال حلقه ثانی و این هاست، اشاره‌ای بکنیم حکم وضعی چیه، حکم تکلیفی چیه. ایشون میخواد که حکم تکلیفی تشریع صادر متعلق به افعال مکلفین به ما این که افعال او هستند میباشد. خب تشریع صادر متعلق به افعال، خب اینجاش که تا اینجاش که واضحه دیگه، طهارت آهن تشریع متعلق به احکام، به افعال مکلفین نیست، ولی انجام بده انجام نده، اباحه، استحباب، این محرکیت ها، رخصت ها، اینا متعلق به چی هن؟ افعال مکلفین هستن، درسته؟ یه مقدار این تعریف پیش داشت، گفتن تشریع صادر متعلق به افعال به ما، این که فعل مکلف، این به ما این که رو برای چی میگن؟ برای که گاهی اوقات بعضی از احکام بعضی مثل صحت به فعل تعلق میگیرن. چی صحیحه؟ نماز. نماز چیه؟ فعل من، درسته؟ ولی به حسب مصدری این نماز رو نگاه نمی کنن که صحت رو به او متعلق می کنن. یعنی این که نماز خوندن من صحیح نیست، نماز من صحیحه و مجزی از اعاده است. نماز به عنوان مشارنه اون فعله، حاصل مصدری یا اسم مصدری دقیق تر بگیم، دیده میشه، نه به عنوان اینکه یک فعلی است که صادر از من است. اگر پس شارع حکم میکرد متعلق به فعلی که از من صادر است، بمان که فعل صادر از من است، یعنی همون انجام بده و انجام نده ها، اینا میشه احکام تکلیفیه و الا میشه حکم وضعی. چه صحت باشه که تعلق به صلات، نه به این که نماز خوندن است، خود اون حاصل، اون امر حاصل داره. چه مثل طهارت و اینها باشه که متعلق به افعال اصلا نیست. باز به همین تعریف هم یه نقضی کردن، اینم اشاره بکنیم، گفتن که این تشریع صادر متعلق به افعال به ما این که فعل مکلف هستند هم تعریف کاملی نیست برای احکام، عرض کنم خدمت شما که وضعی تکلیفیه. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی اوقات شارع یه چیزی رو واجب میکنه ولی اون چیز فعل تو نیست، تو مقدمش فعلته، ولی اون چیزی که شارع واجب کرده یا حرام کرده حکم تکلیفی، متعلق به حکم تکلیفی هستش، لکن فعل تو نیست. مثلا فرض کنید اگر کشتن یه جایی حرام یا واجب باشه، اون چیزی که فعل منه مقدمه این کشتن، این شلیک، درسته؟ خب حالا گاهی اوقات عرف به این توجه میکنه، گاهی هم توجه نمیکنه. حالا اینجا شاید بگی کشتن همین شلیک کردن است دیگه، ولی بعضی جاها نه، بعضی جاها اون به اصطلاح میگن افعال تولیدی است، شما مقدمه‌شو میتونی حاصل کنی، اون ذل مقدمه حاصل بشه. حالا چرا ذل مقدمه واجب شده؟ نه خود مقدمه دلایلی داره، مثلا آثار و مصالح مال اون ذل مقدمه بوده و به هر طریقی تو در هر عصر اینو حاصل کنی فرقی نمی کرده، شعار چرا بیاد مقدمه ای را واجب قرار بده در حالی که هیچ موضوعیتی برای مقدمه نیست و در حالی که تنوع در مقدمات وجود داره؟ اون به ما ربطی نداره، فضولی کنیم. گاهی اوقات ذل مقدمه که فعل من نیست مستقیما و مباشرتا واجب و حرام میشه، درسته؟ خب این تشریع صادر متعلق به افعال به ما این که فعل منن نیست، بنابراین گفتن بهتر اینجور تعریف کنیم که احکام تکلیفی احکامی هستن که مستقیما توجیه عملی برای مکلف میکنن، مستقیما تنظیم سلوک عملی و تحریک عملی میکنن، چه ترخیصه، چه استحبابه، چه وجوبه، چه اینا مربوطه به تنظیم سلوک عملی مستقیما هستن. ولی صحت اینجور نیست، طهارت هم اینجور نیست، مستقیما تنظیم سلوک عملی نمیکنه. اینجوری اون نقض افعال تولیدی اینا پاسخ داده میشه که میگه اونو حاصل کن، اون ذل مقدمه رو حاصل کن، مستقیما داره چیکار میکنه؟ حاصل کنه دیگه، درسته؟ من بخوام حاصل کنم باید با مقدمه حاصل کنم، ولی این حکم حاصل کن آن ذل مقدمه را مستقیما داره توجیه عملی میکنه. این از تعریف. نه دیگه، ملکیت این نیست، ملکیت این احکام تکلیفی نیست، شما هیچ استقلالی برای اون ملکیت تصویر نکردی، حتی در مقام هویت مفهومی که اینو میگی. خدمت شما عرض شود که حالا بریم سراغ تقسیمات احکام تکلیفی که اینم اینجا ایشون مطرح نکرده. خب احکام تکلیفی میگن پنج قسمه، بلدیم همه. مایز اینا چیه؟ یه خورده محل بحث قرار گرفته. یه اشاره ای به این بکنیم. این مراتب حکم و اینا بعدن بحثش میاد، چون میاد دیگه گفتیم بذاریم اونجا یه خورده صحبت کنیم در موردش. احکام تکلیفی مراتب داره دیگه، ملاک هست، اعتبار هست، اراده هست، حالا تنجز که مرحله متأخر از او هست. اینا رو بعد ایشالله مطرح میکنن و بحث میکنیم. در حکم وضعی هم همین سوال مطرحه که آیا این مراتب در احکام وضعی هم قابل ذکر یا قابل ذکر نیست. یه مقداری بلدید در حکم تکلیفی شد دیگه، حکم وضعی شو ایشالله یه مقداری اشاره می بعضی حکم وضعی تموم کردیم یه مقداری اشاره میکنیم. الان تقسیمش رو، تقسیم احکام تکلیفی، خب وجوب است و حرمت است و استحباب است و کراهت است و اباحه. مشخصه وجوب کجاست؟ اونجاییست که طلب ترک به اصطلاح میگن شده است، طلب فعل ببخشید شده است، من امنت ترک، و حرمت طلب ترک شده من امن الفعل. خب این طلب ها اگه بدون من باشه استحباب و وجوب رو درست میکنه، اباحه هم اینه که هیچ طلبی وجود نداره، واضحه دیگه. خب این هویت این من چیه؟ میشه من عرض کنم که طلب فعل بکنم و این طلب من همراه من از ترک اصلا نباشه؟ این اصلا امکان داره یا نه؟ این یه سوالیست اینجا. بعد اگر میشه همراه من باشه و نباشه، هر دو حالتش اگر امکان داره، خب این من دقیقا یعنی چی؟ یعنی در استحباب طلب هست ولی من نیست، من امنت ترک نیست. مشهور همینه دیگه، مشهور اینو میگه. در وجوب طلب هست، من ام هست. خب این من دقیقا یعنی چی؟ بستگی داره که ما هویت تکلیف را و حکم تکلیفی را چی بدانیم. بعضی هویت حکم تکلیفی را حب و شوق و اراده و اینها میدانند، مثل خود شهید صد و مرحوم آخوند که حالا اشاره خواهند کرد بعدن. میگن آقا وجوب چیزی نیست جز اون اراده، هویتش حقیقتش چیزی نیست جز اون اراده شدیده. اراده شدیده به حدی است که من از ترک ازش انتظار میشه. یعنی چی من از ترک ازش انتظار میشه؟ یعنی اراده مولا انقدر شدیده که اگر در فرض وصول این اراده شما این اراده را عمل نکنی، استحقاق عقوبت در عدم مراعات داری. این منع چیزی نیست جز انتظار از اون شدت مرتبه اراده. ما منعی غیر از این نداریم. گاهی شارب شدیدن یه چیزی رو میخواد، به حدی میخواد که به هیچ وجه راضی به ترک او نیست. یعنی چی راضی به ترک او نیست؟ یعنی اگه ترک کنی جا داره غضب کنه. دقت میکنی؟ اون اراده شدیده، اون مرتبه شدیده همیشه وجوب. ولی اگه حکم اعتباری گرفتیم، هم طلب کردن که هویت حکم تکلیفی است که جامع بین استحباب و وجوب است، و همین منع از ترک کردن یه امر اعتباری است دیگه. یعنی بر اساس آثاری که این اعتبار داره اینا تعریف شدن، طلب تعریف شده، منع از ترک تعریف شده، و این امر اعتباری که اون آثار رو ایجاد میکنه رو شارع اعتبار میکنه. اصلا کلن اعتباریات رو بر اساس اون آثار و اغراض و اهدافی که معتبرش داره تشکیل میدن هویتش رو. طلب میکنن که بری انجام بدی، که انگیزه پیدا کنی بری انجام بدی. منع از ترک میکنن که به هیچ وجه ترک نکنی، و اگر ترک کردی عقابت بتونن بکنن. از همین آثار یک چیزی به نام منع از ترک در وعای اعتبار انتظام میشه، منی که حق دارم اعتبار بکنم، به شرطی که من حق داشته باشم اعتبار بکنم، میتونم تو رو منع از ترک بکنم، منعی که مؤثر است. بله اگه حقم نداشته باشم میتونم منع از ترک بکنم ولی مؤثر نخواهد بود. من میام منع از ترک میکنم به این هدف و غرض که اگر مراعات نکردی عقاب بشوی، یا در حقیقت احتمال این راه برای من باز بشود که تو را مجازات بکنم، حالا نه لزوما عقاب بشی، شاید هم بگذرم، این محل ایجاد بشود که تو را عقوبت بکنم. فلذا این که مایز بین استحباب و وجوب چیه، اصلش برمیگرده، یا همین معنی از ترک حقیقت چیه، برمیگرده به این که ما هویت حکم اعتباری تعریف بکنیم و توضیح بدیم، یا همون شوق و اراده و مراتب شوق و اراده توضیح بدیم. اگه شوق و اراده توضیح دادیم مثل شهیست، اون مرتبه شدیده که انقدر زیاده که اگر شما مراعات نکردی شاره غضب جا داره بکنه، انقدر شدیده، به این بگیم وجوب. و معنی از ترک میشه عملا همین، من اگر میگم ممنوع از ترک است این فعل، فقط دارم تعبیر میکنم از همین مرتبه شدیده، اعتباری صورت یا نمیپذیره یا مهم نیست که بپذیره، چون هویت حکم این اعتباره نیست. خب شهید صدر هم نظرش همینه. یعنی چی؟ یعنی ایشون فقط این که شارع قانون بگذارد و اعتبار بکند هیچ نقشی در به عهده آمدنه عمل برای بر عبد نداره. حکم چیه؟ حکم اون چیزیه که شارع انجام میده یا در ارتباط با شارع وجود داره که باعث میشه در فرض وصولش، وصول این حکم به عهده عبد یک فعلی بیاید. ایشون میگه اون چیز اراده و شوقه، شوق شارع و دونستی به عهدت میاد که مراعات بکنی ولو هیچ اعتباری هم صورت نپذیرفته باشه. ولی زه هویت حکم رو ایشون اراده میدونه. من رو ماخوندم نظرش همینه. خب بس این مقدار. بعدن در مورد حکم تکلیفی هویتش یه خورده جلوتر، نه خیلی جلوتر، ایشون عباراتی داره اونجا میتونیم بیشتر توضیح بدیم، برای اینکه خیس بخوره این مقدار که گفته شد بس بود. اما تقسیمات احکام وضعی دیگه اینجا ایشون عبارتش وارد شده. احکام وضعی رو تقسیم کردن به، عرض کنم که در کفایه تقسیم کردن به سه قسم. در کجا بحث کردن این رو آقایون؟ معمولا در استصحاب احکام وضعیه، در تنبیهات استصحاب. اونجا یه بحثی هستش که استصحاب احکام وضعیه، معمولا اومدن هویت حکم وضعی و تقسیماتش رو اونجا مطرح کردن. مرحوم خودم سه قسم کرده، به دلیلی به نکته مرحوم شهیست دو قسم بیشتر ذکر نمیکنه. کار خوبی هم میکنه، یعنی دلیل داره که این کارو میکنه، که دیگه حالا این که عبارت مرحوم آخوند چیه، مقایسش با حلقات و اینا باز میمونه برای راهنما دیگه، اینجا مطرح نشده. مرحوم شهیست دو قسم ذکر میکنه در احکام وضعی. قسم اولی که ذکر میکنه در احکام وضعی، احکام وضعی است که موضوع برای احکام تکلیفی است. شارع این حکم وضعی رو جعل میکنه، یک حکم وضعی ایجاد میشه، این حکم وضعی که ایجاد شد موضوع میشه برای احکام تکلیفی، مثل ملکیت و زوجیت. زوجیت وقتی اعتبار میشه بین دو نفر، احکام تکلیفی حمل میشه بر این زوجیت، عارض میشه بر این زوجیت. ملکیت هم وقتی اتفاق میفته و برای یک شخصی اعتبار میشه این ملکیت، ملکیت یه چیز اعتباریه دیگه، درسته؟ این سلطه که یه امر تکوینیه که ملکیت نیست، درسته؟ این ملکیت وقتی اعتبار میشه برای یک شخصی، این ملکیت موضوع میشه برای آثار تکلیفی و احکام تکلیفی. این قسم اول. قسم دوم، قسم دوم از احکام وضعیه، احکام وضعیه ایست که منتزع از احکام تکلیفی هستن. ایشون جزئیت و شرطیت رو ذکر میکنه. بعد حکم تکلیفی شکل بگیره تا این جزئیت حادث بشه. جزئیت هم که میگیم دقت بفرمایید جزئیت تعبیر دقیقی داره ایشون، جزئیت للواجب هستش نه جزئیت للصلات. ما یه جزئیت سوره برای صلات داریم، این اصلا حکم نیست. شما صلات رو تصویر میکنی به ما له من الاجزا، فقط تصویر کردی، هیچ حکمی صورت نپذیرفته. نه این حکم نیست، این تصویره فقط. یه وقت اینا رو که کنار هم گذاشتی حالا یه حکمی میکنی، میگه انجام بده. اینجا جزئیت للواجب شکل میگیره، حکم وضعی جزئیت للواجبه نه جزئیت للصلات. جزئیت للواجب منتزع از احکام تکلیفی هست، ولی جزئیت للصلات منتزع از احکام تکلیفی نیست. منتو اصلا حکم وضعی نیست، اصلا حکم نیست. جزئیت سوره برای صلات لا به ما این که صلات واجب است، این امر تصویر شده است فقط، فرض شده است فقط. شما یه صلاتی رو در ذهنت فرض میگیری، چاره باشی یا نباشی، حکم کرده باشی یا نکرده باشی، صلاتی رو تصویر میکنی، یه اجزایی رو برای این صلات مد نظر قرار میدی، اینجا حکمی صورت نپذیرفته. باید اعتباری صورت نپذیره، فقط تصویره. باید حکم بکنی که این نماز حاصل بشود تا جزئیت للواجب که اینجا اتفاق میافتد حکم وضعی باشد. خب این حکم وضعی که جزئیت للواجبه یه امر انتزاییه، بله اون جزئیت، یعنی امر انتزایی منظور که منتزع از حکم تکلیفیه، بله اون جزئیت للصلات اونم شیئون، جزئیت للصلات لا به ما هو واجب، درسته اونم شیئون، ولی حکم نیست، حکم وضعی هم نیست، چون اصلا حکم نیست که بخواد حکم وضعی باشه. و فلذا ایشون میفهمد جزئیت للواجب، این جزئیت للواجب قسم دوم است، که ویژگی قسم دوم این است که منتزع از احکام تکلیفی است، و واقعا هم جزئیت للواجب، للصلات الواجبه، جزئیت سوره للصلات الواجبه، این منتزع از احکام تکلیفی است. شما باید حکم تکلیفی وجوب نماز به جمعی اجزائه داشته باشی تا این جزئیت للواجب اتفاق، جزئیت للواجب به ما هو واجب که حکمه، این جزئیت اتفاق بیفته. اگر این امر تکلیفی رو داشتی این جزئیات اتفاق میفته و هیچ اعتبار دیگری نیاز نیست، و اگر این امر تکلیفی به نماز رو نداشتی جزئیاتی در کار نخواهد بود. فلذا ایشون میفهمد این قسم از احکام وضعیه اعتبار توش معنا نداره. به بیان واضح‌تر، جزئیات سوره للصلات الواجبه هویتاً یه چیز انتزایی است، یه چیز اعتباری نیست. هویتاً یه چیز انتزایی است، یعنی باید یه اتفاقی بیفته از اون اتفاق انتزا بشه این جزئیت، امر بشه مثلا به صلات به جمیع اجزائه، بعد جزئیت للواجب اتفاق بیفته. جزئیت للواجب یه اتفاقیه که میفته خودش، شما وقتی امر به صلات به جمیع اجزا کردی، چون این جزئیته یه امر هویتاً انتزاییه، یه امر اعتباری نیست. به منشأ انتزاعش این جزئیت محقق میشه، به منشأ انتزاعش محقق میشه، نه اینکه وقتی منشأ انتزاعش محقق شد این اعتبار میشه. آخه به منشأ، به تحقق منشأ انتزاعش محقق میشه، به تحقق امر به صلات به جمیع اجزای این جزئیات انتزاع میشه، و حقیقت و هویت جز این انتزاع نداره، هویتش همین انتزاع است، به صرف تحقق اون منشأ هم این جزئیات محقق میشه. بله اون منشأ امر اعتباری است، شکی در این نیست. جزئیات للواجب منشأ انتزاعش چیه؟ وجوبه حاصل شده برای اون مرکبه. پس منشأ انتزاع یه چیز اعتباری است، ولی خود این جزئیات یه امر انتزاعی است. امور انتزاعی تحققشون به تحقق منشأ انتزاعشونه. به ما اینکه منشأ انتزاعش اعتباریه، این ممکنه شما بگید تحققش اعتباریه، ولی خودش هویتاً یه امر انتزاعی است. یعنی چی امر انتزاعی است؟ یعنی امری است که هویتی نداره جز این که این را عقل انتزاع میکنه. خب مسلما متفاوته. خب این ادامه، ولی تفاوت از ناحیه محل کلام ما نداره، از این ناحیه که هر دو انتزاعی هم. هم شرطیت و جزئیت این میز، جزئیت این اجزای این میز، جزئیت برای میز امری انتزاعی، هم جزئیت سلات برای این. هم دقت کنید جزئیت این اجزای میز مثل جزئیت سوره لسلات نیستا. جزئیت سوره لسلاتی که من گفتم حکم نیست، یه امر فقط تصویری است، یه امر واقعی نیست. ولی جزئیت این نمیدونم این در و تخته و اینا برای این میزه واقعیه، واقعا هستین. دقت میکنید جزئیت برای جزئیت سوره برای صلات تا امر نشده است، اصلا به مرحله تصدیق، به مرحله حقیقت نرسیده. بله صورت ذهنی داره، ولی صورت ذهنیه که دیگه سوره نیست. درسته ما خود سوره رو داریم میگیم جزئه صلاته، اون یه امر تصویر شده است فقط. خب حالا به هر حال پس جزئیت کلن یه امر انتزاعی است. جزئیت سوره لسلات یک امر انتزاعی است که منشأ انتزاعش هم اعتباری است. به اعتبار اون منشأ انتزاع این امر جزئی، این جزئیت، این امر انتزاعی محقق میشه و تحققش هم چیزی جز همین که انتزاع میکند عقل آن را نیست. فلذا نتیجه اینه که این قسم از احکام وضعیه که این قسم دوم باشه قابل اعتبار نیست. چرا قابل اعتبار نیست؟ چون امر انتزاعی که هویتش اینه که عقل انتزاعش میکنه یه امر ذاتن و هویتن عقلی است، نه یک امر قابل اعتبار. امور حقیقی، ولو حقیقی واقعی، ولو حقیقی و واقعی بودن به این معنا که حکم عقل هستند و انتزاع عقل هستند، اینا قابل اعتبار نیستن. دو تا چهار تا که حکم عقل قابل اعتبار نیست. جزئیت سوره لسلات پس از تحقق امر به سلات قهرن هست، قابل اعتبار نیست. بدون تحقق امر به صلات قابل تحقق نیست. این جزئیت امر انتزاعی است که عقل انتزاعش میکنه، هویتا امر انتزاعی است. شما هر چی بیای اعتبار کنی جزئیت سوره لصلات را تا لصلات الواجبه را تا زمانی که نماز واجب نباشه و یا این واقعا جزء اون امر واجب نبوده باشه، این جزئیت الواجب محقق نمیشه. بله جزئیت ادعایی محقق میشه، ولی حقیقت جزئیت محقق نمیشه. حقیقت جزئیت که یه امر انتزاعی است میشه قسم دوم. اما دقت کنید برای اینکه شبهه پیش نیاد، اما اگر جزئیت ادعایی شما فرض کنید آقا چه اشکال داره، همونجور که ملکیت رو میتونن اعتبار کنن، جزئیت هم یه هویت ادعایی ممکنه داشته باشه، آثار شرعی برش بار بود. مثلا اگر سوره جزء صلات واجبه بود، برید صدقه بدید، اصلا به خوندن سوره کار ندارم، یه چیز دیگه، یه احکام تکلیفی باشد که این جزئیت موضوع او باشد. خب جزئیت ادعایی و اعتباری موضوع او باشد، نه جزئیت انتزاعی و حقیقی. خب جزئیات اعتباری موضوع باشد، این نمیشه، این قسم دوم میشه. قسم اول ما احکام وضعی رو دو قسم کردیم. قسم اول احکام وضعی که یک هویت اعتباری دارن به ما اینکه اعتبار میشن موضوعن برای احکام تکلیفی. قسم دوم اینه که هویتشون انتزاعی است، هویتشون انتزاعی است. خود این جزئیت، جزئیت واقعیه للواجب، یک حکم وضعی هویتا انتزاعی است که قابل اعتبار نیست. این در مورد حکم قسم دوم. میخوایم وارد حکم قسم اول بشیم. از این قسم دوم که این بود که هویتا یه چیز انتزاعی باشه، از احکام تکلیفی انتزاع بشه، بنابراین خودش اعتبار نداره چون اصلا امر واقعی به اعتبار قابل تحقق نیست. چیزی که تکوینیه به اعتبار اون تکوینی محقق نمیشه که. دقت کردید؟ خود هویت جزئیت، حقیقت جزئیت که یه امر انتزاعی است، این که محقق نمیشه به اعتبار کردن. این قسم دوم و حکمش بود که این قسم رو ایشون میفرماد که بله همونجور که مرحوم شیخ فرمودن اعتبار نداره. نه نداره، اصلا نمیتونه داشته باشه. شرطیت هم همینه، شرطیت هم یه امر حقیقی است. اون شرطیت حقیقیه قسم دوم قابل اعتبار نیست. سوال اگر از این قسم دارید من گوش میدم. بگو آقا. حالا صبر کنید دیگه، من گفتم قسم دومو سوال کنید. سوال شما اگه دقت کنید از قسم دوم نیست. خب دیگه بله،
تفصیلی کردم ذکر کردین که اگر قسم دوم خودش موضوع برای مثلا وجوب صدقه باشه،
قسم دوم نیست.
بله قسم دوم میخوام بگم که فرض بکنید مولا بخواد وجوب صدقه را بیاره، باید یه جزئیات جلب کنه.
چرا؟ چون موضوع جزئیات الصلات الواجب است.
جزئیات بخواد جلب کنه دوباره مجبور وجوب جلب کنه، چون خود جزئیات نمیتونه مستقل جلب کنه.
جزئیات رو بخواد جلب کنه لازم نیستش که. ببینید یه لحظه دقت کنید، موضوع وجوب صدقه جزئیات ادعایی است یا جزئیات حقیقیه؟ اگه جزئیات حقیقی است، بله این همون قسم ثانی است و قابل تحقق هم نیست الا به وجوب، همون حرفا کی زد. ولی اگه جزئیات ادعای موضوع او باشه، من میگم آقا جزئیات، یه جزئیات حقیقی داریم یه جزئیات ادعایی داریم. خود جزئیات ادعایی ممکنه موضوع آثاری باشه. مگه ما بخیلیم؟ چطور ملکیت موضوع آثاریه، جزئیات ادعایی هم شاید موضوع آثاری باشه؟ چه بخلیه. گفتم دیگه، مثلا شارع بیاد دلسان حکومت ها بگه سوره جزء صلات، هدفش از این باشه که آثار تکلیفیه غیر از خوندن سوره در صلات رو بار بکنه، داره توسعه میده موضوع اون آثار تکلیفیه را. درسته؟ حالا مثال بشه ولش کن، اصل تصویرش به نظرم سخت نیست. اینو برای این میگم که بعضی از آقایون گفتن امثال جزئیات هم قابل اعتبار هست، مثل مرحوم امام. حرف خوب، حرف غلطی نیست، حرف درستیه. ولی ما واقعا دو تا جزئیات داریم، یه جزئیات ادعایی داریم، یه جزئیات انتزاعی داریم. اینا دو حقیقتن. جزئیات انتزاعی قسم دومه و به من که امر واقعی قابل اعتبارم نیست. جزئیات ادعایی بله ممکنه موضوع آثار تکلیفی باشه و قابل اعتبارم هست. اما قسم اول، من سوالشو مطرح بکنم برای اینکه برای جلسه بعد یه تأملی بکنید روش. قسم اول چی بود؟ این که موضوع باشه برای احکام تکلیفیه، حکم وضعی حکمی باشه، جعل شده باشه، موضوع باشه برای احکام تکلیفی. خب اینو مرحوم شایسته میفهمه، خب واضحه دیگه، این جور احکام وضعی جعل دارن، اعتبار دارن. چرا؟ نمیتونن منتظر از احکام تکلیفی باشن. چرا؟ چون رتبه موضوع مقدمه بر رتبه محموله. باید این موضوع شکل بگیره تا حکم تکلیفی بیاد. معنی نداره که از اون حکم تکلیفی این انتزاع بشه، این امر موضوعی. حالا اینو هم روش تأمل بکنید، این زیاد الان بهش کار نداریم، ولی روی اینم تأمل بکنید. مشکل چیه؟ مشکل اینه که استدلالی ذکر کردن که همون کلام مرحوم شیخ و اینام میشه، بر این که این قسمم اعتبار توش معنا نداره. استدلال آوردن که اعتبار تو این قسمم معنا نداره. ما الان یه استدلال آوردیم که باید این قسم اعتبار بشه، چون نمیتونه منتظر از احکام تکلیفی باشه وقتی رتبتن مقدمه و انتظار لازمش تأخر رتبه است. خب یه استدلال طرف مقابل مرحوم شیخ یعنی میاره، چی میگه؟ میگه این قسم هم نمیتونه اعتبار شده باشه. چجوری؟ چرا نمیتونه اعتبار شده باشه؟ چون اگر احکام تکلیفیه اعتبار شده باشن، اعتبار حکم وضعی لغوه. به چه درد میخوره؟ تأثیری در تنظیم سلوک عبد نداره. اگر احکام تکلیفی که آثار و محمول عارض این حکم وضعی هستن اعتبار نشده باشن، بازم اعتبار این حکم وضعی لغوه. آقا پس این حکم وضعی مثل ملکیت اگر اثر نداشته باشه جعلش لغوه، درسته؟ اگه اثر داشته باشه اثرش آثار تکلیفی هست دیگه، همون آثار تکلیفی هستن که تنظیم سلوک عباد میکنن و اهداف شریعت رو حاصل میکنن. اعتبار این ملکیت به چه درد میخوره؟ اعتبار ملکیت لغوه. به چه درد میخوره؟ وقتی اثر نداره معلومه به درد نمیخوره، وقتی اثر داره اون اثر یعنی حکم تکلیفی که محمول و عارضش هست همه اغراض رو تأمین میکنه، پس لغوه جعلش. هم استدلال شهید صد همین استدلال مرحوم شیخ، روش تأمل بکنیم ببینیم درستن یا درست نیستن. جان به خاطر اینکه حکم وضعی به چه درد میخوره؟ چه غرضی از شریعت رو تأمین میکنه؟ باید تنظیم سلوک عباد کنه. هدف نهایی شارع از حکم تنظیم سلوکه. بله تو احکام تکلیفی مستقیم این کار را میکنه که تعریف کردیم، توجیه عملی مستقیم. تو احکام وضعی باید با واسطه این کار را بکن. وقتی هیچ اثری و هیچ محمولی و هیچ حکمی این حکم وضعی نداره، ملکیت به چه درد میخوره؟ اعتبار شارع اعتبار ملکیت کنه که چی بشه؟ هیچ اثری بهش مترتب نباشه. حالا دیگه فکر کنید دیگه، قرار شد فکر کنید دیگه. الان دو تا استدلال جدا فکر کن، دو تا داری ترکیبش میکنی ببینید استدلال شیخ درسته یا نه، استدلال شهیزت درسته یا نه. تعامل کنید بعد. حالا بله ما اونم بعد جمعش هم بحث کنیم بعد. بس دیگه برای امروز، عبارتش هم گذاشتم برای شنبه دیگه، چیزی هم نداره عبارتش. موفق باشید. صلوات بفرستید. اللهم يا صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. تعریف چیو؟ آره جمع‌بندی کردیم بس دیگه، جلسه قبل گفتیم دیگه. آره دیگه گفتم چی جمع‌بندیش این بود، گفتیم عنصر مشترک باشد برای استنباط هم اساس شک گرفته باشد، نه مثل منطق که برای استنباط اساس شک نگرفته، و این عنصر مشترک برای استنباط ناظر به حکم باشد نه در طول تحصیل حکم، مثل قواعد رجالی نباشد.
شد دیگه.
چی مثلا؟
اگه یه مبحثی خوب توی ادبیات، خوب توی بلاغت، خوب توی منطق بحث شده باشه،
شأن شما ملاک، گفتیم عنصر مشترک، عنصر مشترک شأنی است،
اینجا نمیاد بحث بشه. اما یه چیزی یا بحث نشده باشه یا خوب بحث نشده باشه،
جوابشو دادم. اما گفتم شأن ملاکه، میگیم عنصر مشترک باید چی باشه؟ شأنن عنصر مشترک باشه، شأن ملاکه. حالا نحویون باید در علم نحوی اینو بحث میکردن بحث نکردن؟ بله ما میاریم تو اصول بحث میکنیم، نه اینکه اصولی میدانیم.
نه
جاش نحوه.
این همه مثلا مباحث اصول همینا.
بگو یکیشو.
ماده
امر، ماده امر که عرض کردم که ماده امر یک عنصر مشترکه که تناسبش برای استنباطه.
آره تناسب نه جاش ولی اگر مثلا لغت رو خوب
بگیم میگیم تناسبش دیگه، تناسبه، تناسب داشته باشه که در ابواب مختلف برای استنباط بیاد و ناظر به حکم باشه. ملاک اینه.